فقهای ما فرمودن که کسی که میخواد وضو بگیره یه جاهایی از بدنش رو باید شستشو بده، بشوره. فرمودن که صورت و دستها باید شسته بشه، اما سه تا از عضوهای بدن هم باید مسح کشیده بشه، یکی سر و یکی پای راست و یکی پای چپ. تو مسح فرمودن که نکته ای که هست اینه که اولا باید مسح با دست، وقتی که میخواید شما بکشید مسح رو، فرمودن دست باید رو سر یا روی پا حرکت بکنه. اینجوری نیست که پا یا دست یا سر روی دست حرکت کنه. من برای شما مثال بزنم، مثلا شما امشب میرید منزل، دارید وضو میگیرید، میخواید بخوابید. فرمودن یکی از مستحبات اینه که وقتی کسی میخواد بخوابه با وضو بخوابه. فرمودن اگر کسی با وضو بخوابه شب تا صبح براش عبادت مینویسن. بعضی وقتا ماها یه عبادتهای خیلی ساده و مجانی رو از دست میدیم، خیلی ساده، این که من وضو بگیرم. فرمودن دائم الوضو اگر کسی باشه، به اندازه‌ای که دائم الوضو هست وضو داره، همینطور که برگ از درخت میریزه تو پاییز، گناه از او میریزه. خب خیلی راحته که انسان بخواد یه وضو بگیره، وقتی کسی دستشویی میره بعدش هم یه وضو بگیره. به مرحوم علامه طباطبایی گفتن سخت‌ترین لحظات زندگی شما چه لحظه هایی؟ ایشون فرموده بودند که اون لحظه ای که من میرم قضای حاجت، دستشویی انجام میدم، بعد تو اون لحظه، تو اون دو دقیقه، یه دقیقه، سه دقیقه ای که وضو ندارم، سخت‌ترین حالت برای من هست که من بدون وضو در محضر خدای متعال هستم. حالا به ما فرمودن که وقتی که شب میخواییم بخوابیم وضو بگیریم. یه وقتی یه کسی، یه طلبه ای از مرحوم آقای مرعشی نجفی گفته بودن که یه موعظه ای برای من بکنید. مرحوم آقای مرعشی نجفی فرموده بودن که نیمه های شب دیدید بلند میشید، میخواید از این دست به اون دست بشید. ایشون فرموده بودن که اون لحظه ای که از این دست به اون دست میشید، بلند میشید، یه ذکر بگید. فرمودن تو قیامت به اندازه ای همین که سکوت کردید و ذکر نگفتید و برای خدا این زبانتون رو خرج نکردید، یوم الحسره هست تو قیامت. یوم الحسره ها ایناست که من نگاه میکنم میبینم کارهای مجانی، راحت، ساده ای که میتونستم انجام بدم اونا رو انجام ندادم. به ما فرمودن آقا شب وضو بگیرید و بخوابید. اگر کسی شب وضو بگیره، فرمودن تا صبح اگر بخوابه و بیدار بشه، کل اون شب رو براش عبادت می نویسن. و اگر تو اون شب از دنیا بره، دو حالت بیشتر نداره دیگه، یا بلند میشه صبح یا اینکه تو خواب از دنیا میره. اگر بلند بشه، فرمودن شب تا صبح و عبادت می نویسن. اگر تو اون خواب از دنیا بره، فرمودن ثواب شهید رو داره، شهید با او عظمت. فرمودن یه وضو گرفتن. بله، شما تو دعا میگید، میگید ای خدایی که اون کمها رو زیاد قبول میکنی. خدا خاصیتش اینجوریه، یه کم رو زیاد قبول میکنه. حر ابن یزید ریاهی یه لحظه اومد پیش ابی عبدالله، چند دقیقه فکر کردید حر ابن یزید ریاهی چند دقیقه با امام حسین بود؟ اومد گفتش که آقا من توبه کردم، حالا انشالله عرض میکنیم جریانش رو. گفت من توبه کردم. امام حسین علیه السلام فرمود بیا داخل خیمه. گفت آقا نه، اجازه بدید من برم میدان و کشته بشم. شاید به اندازه 10 دقیقه با امام حسین نبود، ولی الان شما هر کدوم شما امشب گفتید و علی اصحاب الحسین، حر ابن یزید ریاهی هم سر این سفره اصحاب الحسین هستش، بوده. پس اینجوری نیست. خدا فرمود یک کم رو بعضی وقتا نگاه میکنی، خدا بزرگ قبول میکنه، تا قیامت پاداش میده. خب حالا شما رفتید وضو دارید میگیرید، دارید مسح سر میکشید، خانوادتون میاد میپرسه که این حاج آقایی که امسال اومده هیئت سخنرانی میکنه آدم به درد بخوریه؟ شما همینجوری که دارید وضو میگیرید میگی نه، همین که گفتی نه، بکنید سرتون اومد بالا، دستتون رو سر حرکت نکرد، سرتون رو دست حرکت کرد. فرمودن این وضوتون باطله، هیچ چیش نیست، فقط باطله، یعنی کار دیگه ای نداره ها، فقط باطله، یعنی نمیشه باش نه نماز خون نه کار دیگه انجام داد. دیدید بعضی ها، من دیدم عجله میکنن، میخوان مذهب ها بکشن، پاشون رو مثلا سری میارن رو دستشون میکشن. فهمودن این اشکال داره، دست باید کامل رو سر کشیده بشه، دست باید رو پا کشیده بشه، پا رو شما نمیتونی بکشید روی دست. این نکته ای در مورد مسح سر و پا. مقدارش چقدره؟ تو مسح سر فرمودن مقدارش به اندازه یه بند انگشت اگر بکشی کافیه، مسح سر شما کافیه، ولی بهتره که طول و عرض مسح به اندازه 3 تا انگشت بسته باشه. مسح پا چی؟ مسح پا فرمودن که اندازش به اندازه این که شما یه دونه انگشتتون رو روی یه دونه از انگشت‌های پاتون بگذارید به غیر انگشت کوچیک، و این رو تا بالا بکشید، تا او برآمدگی پاتون بکشید، این کافیه. اما مستحبش اینه، امیرالمومنین فرمود مستحب و خوب اینه که کل دست روی کل پا کشیده بشه، این برای مسح. انشالله که خداوند همه ما رو مؤدب به آداب قرار بده. بزرگواران، وضو اگر درست شد نماز درست میشه، نماز اگر درست شد فهمودن که تو قیامت اولین ایستگاه نمازه. اگر ایستگاه نماز رو شما نتونی پشت سر بگذاری، بقیه اعمالتو نگاه نمی کنن، ایستگاه دیگه، ایستگاه. اگر این نماز درست نشد، بقیه اعمال درست نخواهد شد. ایشالله که خداوند همه ما رو مؤدب به آداب اسلامی قرار بده. برای سلامتی امام زمان صلوات خط بفرمایید. یکی از کارهایی که شیطان میکنه بزرگواران اینه که فرمودن شیطان میاد ظواهر رو خراب میکنه. وقتی که ظواهر خراب شد، باطنها هم از بین میره، باطن هم از بین میره. بعضیا فکر میکنن آقا، میگن آقا ظاهر چه اشکال داره این شکلی باشه. اتفاقا یکی از کارهایی که شیطان میاد کمرنگش میکنه، میگه آقا ظاهر چیه، دلت پاک باشه، ظاهر رو میخوای چیکار بکنی، تو ظاهرت هر جوری میخواد باشه باشه، اما دلت باید پاک باشه. اینم یکی از حرفهای شیطان هست. خدای متعال تو قرآن میفرمان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. قرآن میگه کاری که شیطان میکنه اینه که شماها رو به بدیها، به گناهان، به آلودگیها امر میکنه، یعنی ظاهر رو خراب میکنه. ظاهر تو که خراب کرد، چه اتفاقی میفته؟ قرآن میگه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون تعملون. فرمود که وقتی که ظاهر خراب شد، ظاهر عوضی شد، ظاهر به درد نخور شد، یعنی دوچار گناه و آلودگی و سیئات و خبائث و اینها شدی، قرآن میگه بعد به خدا چیزهایی رو نسبت میدی که دیگه نمیدانی، به خدا نسبت میدی. یعنی اول ظاهر رو خراب میکنه، وقتی ظاهر تو خراب شد، باطن تو هم آلوده میشه، باطن تو هم آلوده میشه. بزرگواران، باطن و ظاهر ما مثل دو تا سکه این طرف و اون طرف هست، یعنی این سکه ها پشت و روی همدیگه یه سکه محسوب میشه. اینجوری نیست که بعضی میگن آقا ظاهرمون حالا اب نداره، آلوده باشه، باطنمون باید پاک باشه. الان دیدی به طرف میگی ببین ظاهرتو حفظ بکن، میگه حاج آقا ظاهر که مهم نیست، باطن و آدم باید حفظ بکنه. نه، این حرف شیطانه، این حرف ابلیسه. ظاهر و باطن باید هر دو درست بشه. اتفاقا به ما گفتن اگر ظاهرتون رو کم کم درست بکنید، باطنتون درست میشه. قرآن کریم میفرمایند که فرمود ان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. قرآن میگه حواستون باشه،
فرمودن اگر گناه و بدیها و آلودگی ها تو زندگی شما زیاد شد، انکذبوا به آیات الله، آیات خدا رو تکذیب میکنید. آیات خدا کیا هستن؟ اهل بیتن. شما دارید میبینید آقا از پارسال تا حالا امسال نگاه میکنی میبینی بعضیا دیگه امام حسینی نیستن، بعضیا دیگه قبول ندارن اهل بیت علیهم السلام. بعد نگاه میکنی میبینی بابا این اعمالش خراب شده که دیگه اهل بیت علیهم السلام رو دوست نداره، دیگه کاری به اهل بیت علیهم السلام نداره. اگر این ظاهر درست بشه، باطن هم کم کم درست خواهد شد. این خیلی مهمه که حواسمون باشه، اینجوری نباشه که بعضیا فکر میکنن آقا ما ظاهرمون هر جوری بود اشکال نداره. نه، این ظاهر خیلی مهمه، خیلی مهمه. به ما گفتن تشبه به کفار نداشته باشید. تشبه به کفار چرا گفتن نداشته باشید؟ یعنی اگر من شبیه به کفار لباس بپوشم، کم کم اخلاقم، روحیاتم، اینها همه چیز مثل اونها میشه. به امیرالمومنین علیه السلام یه نفر گفت آقا ما اگر حلیم نباشیم، آدم صبوری نباشیم، بردبار نباشیم، زود عصبانی بشیم، چیکار بکنیم که زود عصبانی نشیم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که اگر حلیم نیستید فتکن تحلم، فرمود اگر حلیم نیستید ادای آدمای حلیم و بردبار و صبور رو در بیارید. آقا مگه ادا در آوردن؟ بله، با ادا در آوردن خیلی از وقتها شما شبیه اون آدما میشید. آقا من اگر مثلا میگم ادای آدمی در بیارم، میبینی کم کم روحیاتم، اخلاقم، صفاتم، گفتارم شبیه اون آدم میشه. پس آقا خیلی مهمه ظاهر، که ظاهر چی باشه انقدر مهمه. خوب دقت بکنید، خدای متعال وقتی که به حضرت موسی دستور داد که موسی باید بنی اسرائیل رو برداری و حرکت بکنی و به سمت رود نیل بری، وقتی که رسیدن به رود نیل، داستانشو همه شنیدید، اما دوباره عرض میکنم خیلی مختصر برای این نکته پایانی که میخوام عرض بکنم، وقتی که رسیدن به رود نیل نگاه کردن مقابلشون دریاست، پشت سرشون هم فرعونه. شروع کردن بنی اسرائیل غرغر کردن، نق زدن، گفتن موسی دیدی چه بلایی به سر ما در آوردیم، ما که داشتیم زندگیمونو میکردیم، با زن و بچه‌مون بودیم، ما رو کشیدی تو بیابون، حالا خوب شد، راحت شدی، خیالت راحت شد، ما رو به دریا و به اون طرف هم نگاه بکنیم، به تیغ تیز فرعون میخوای بسپاری؟ یا باید بریم تو دریا غرق بشیم، یا باید بریم فرعون ما رو از بین ببره. موسی کریم گفتش که نگران نباشید، خدا با ماست، ان معی ربی سیهدین، خدا با ماست. این چه حرفیه که شما میزنید؟ فرمودن که خدای متعال به موسی کریم دستور داد که موسی عصا رو به دریا بزن. حالا خیلی جالبه این داستان. بزرگواران، من پیشنهاد میکنم که داستان حضرت موسی و بنی اسرائیل رو هر جوری شده خوب بخونید. خیلی از آیات قرآن ما در مورد حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل هست و پیغمبر فرمودن که تا به النعل به نعل، داستان حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل در امت من انجام میشه. میدونید هیچ پیغمبری امت نداشته، فقط دو تا پیغمبر امت داشتن، هیچ پیغمبری امت نداشته، نه حضرت عیسی امت داشته، نه حضرت نوح، نه حضرت آدم، فقط دو تا پیغمبر امت داشتن، یکی حضرت موسی و یکی حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. فقط این دو تا پیغمبر هستن که امت دارن، صاحب امت هستن. و خیلی هم عجیبه، پیغمبر فرمودن که بنی اسرائیل رو خوب نگاه کنید، خوب دقت بکنید، هر اتفاقی که تو اون قوم افتاده تو قوم من، تو امت من هم خواهد افتاد. حالا بماند، وقتی که دریا رو شکافت، وقتی که دریا رو شکافت، شما فکر کنید دریای رود نیل دریا بوده. رود که ما میگیم به معنای این که ما میگیم رود، ولی واقعا حکم دریا رو داشته، بسیار وسیع و بزرگ بوده. وقتی که عصا رو زد این رود باز شد، اینا برگشتن گفتن که موسی، بله، گفتن که ما مگه نمیدونی فرزندان یعقوب هستیم، ما 12 تیره هستیم. حالا شما فکر کن فرعون داره میرسه، اینا دارن چونه میزنن با حضرت موسی. گفتش که خب چیه جریان؟ گفت ما 12 فرزند هستیم. گفت خب باشی چیکار بکنم الان؟ گفت ما که هممون از یه راه نمیریم که. گفت خب از چند تا راه؟ گفت از 12 راه بعد برای ما درست بکنی. ما هر کدوم از ما از 12 از یه راه میریم. 12 راه درست کرد تو رود نیل که اینها حرکت کردن. حرکت کردن. خدای متعال به حضرت موسی فرمود موسی وقتی همه شما از رود نیل خارج شدید و همه قوم فرعون وارد رود نیل شدن که دیگه یک نفر از اونها نبود، این دریا بسته میشه، این رود بسته میشه و اونها از بین میرن. موسی کلیم حرکت کردن، رفتن و از دریا رفتن بیرون، از رود نیل بیرون رفتن. همه قوم فرعون هم وارد رود نیل شدن. وقتی همه حضرت موسی، همه قوم حضرت موسی از رود بیرون رفتن، خدا این رود رو بست که اونها غرق بشن. موسی کلیم نگاه کردید یه نفر از اون قوم مونده، گفت خدایا تو که قرار بود همه را از بین ببری که، چی شده که من نگاه میکنم یه دونه از اونها موند؟ گفت میدونی اون یه نفر کیه؟ گفت کیه؟ گفت اون تلخک، اون دلقکیه که برای فرعون بود، مسخره بازی در می آورد، فرعون میخندید. گفت چرا اونو غرق نکردی؟ اون که اتفاقا خیلی خون به دل من میکرد، اتفاقا ادای منو در می آورد. وقتی که فرعون عصبانی میشد، ناراحت میشد، این دلقک رو خبر میکردن، یه چوب دستی دستش میگرفت، لباس حضرت موسی رو میپوشید، میومد جلوی فرعون، راه میرفت و میگفت به من ایمان بیارید، به خدای من ایمان بیارید، و میخندیدند همه. برای چی؟ برای اینکه ادا و شکل حضرت موسی رو در می آورد. موسی کریم گفت خدایا چرا او رو عذابش نکردی؟ خدا فرمود موسی به خاطر اینکه او دلقک گاهی شبیه حبیبم موسی میشد. گاهی شبیه حبیبم موسی میشد. میخندیدن، برام از قربازی بود، بله، ولی من خدا دوست دارم کسی که شبیه حبیبم موسی بشه او رو عذابش نکنم. شبیه به ما گفتن آقا تو ظاهرهاتونم دقت داشته باشید، به ما گفتن هر لباسی رو نپوشید، مراقب باشید، من این لباسی رو که میپوشم شبیه دشمنان خداست یا شبیه دوستان خداست؟ خدا اینو دوست داره یا دوست نداره؟ خیلی مهمه. بزرگواران تو این دهه محرم، تو محرم و سفر، ما کاری که میکنیم این هست که ما میایم تو مجالس اهل بیت علیهم السلام خودمون رو شبیه به اهل بیت علیهم السلام میکنیم، شبیه به حضرت صدیق سلام الله علیها میکنیم، شبیه به حضرت میکنیم. به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا هر کسی که از دنیا میره بعد از اون مجلس ماتم میگیرن، ولی چرا برای جد شما یک دهه قبل مجلس عذاب پا میکنن؟ فرمود به خاطر اینکه شب اول محرم که میشه، خدای متعال بالای عرش خودش پیراهن خونی جد ما سیدالشهدا علیه السلام رو به اهتزاز در میاره. بعد فرمود اینجا مهمه، این نکتهش مهمه، فرمود با نگاه به اون پیراهن مادرمون صدیقه کبرا سلام الله علیها صیحه میزنه و عزاداری میکنه. ما اگر میایم تو این مجالس مینشینیم برای اینکه تشبه به فاطمه زهرا سلام الله علیها پیدا بکنیم، شبیه فاطمه زهرا سلام الله علیها بشیم، با دو صورت: یک، لباس عزا میپوشیم، یعنی همه بفهمن که ما عزادار هستیم. دو، صیحه میزنیم، گریه میکنیم، داد میزنیم. به ما گفتن حتی اگر شما گریتم نمیاد، اشکتم نمیاد، خودتو شبیه کسایی که گریه میکنن در بیار. چرا؟ چون آقا همین شباهت با گریه کنای سید الشهدا علیه السلام شما رو نجات میده. گفتم دیشب که جذبه دستگاه سید الشهدا علیه السلام، جذبی که میکنه انقدر زیاده که فرمودن به ادناکاری شما جذب میشید، به ادناکار. آیت الله العظمای صافی گلپایگانی از دنیا رفتن، میتونید کسایی برن سوال بکنن، تحقیق بکنن. آیت الله گلپایگانی مجلسشون همیشه تو کل دو ماه محرم و سفر تو دفترشون روزه بود، روزه میگرفتن بزرگوار آیت الله گلپایگانی، که بعدش هم دامادشون آیت الله صافی این روند رو ادامه میدادن. گفتن که دو تا جوان آمدن تو مجلس ایشون و یه مقداری نشستن و گفتند و خندیدن و پاشدن رفتن از جلسه بیرون، و خیلی هم بعضیا دیگاه کردن، ناراحت شدن. فردا دیدن همون دو تا جوان لباس مشکی پوشیدن، آمدن با ادب نشستن، شروع کردن گریه کردن. اینها، این آقا براش جالب شد، چی شد؟ شما دیروز نه لباس عزایی پوشیده بودید، نه کاری میکردید، میخندیدید، میگفتید، چه اتفاقی افتاد، چی شد؟ گفت ما دیشب، دیروز که از اینجا رفتیم، شب تو عالم رؤیا هر دوی ما یه خواب رو دیدیم. من خواب اصلا تعریف نمی کنم، اونایی که منو میشناسن رو منبر خواب تعریف نمی کنم، ولی چون این خواب مستند به یک مرجع تقلیده و ایشون تایید کرده، من دارم این رو تعریف می کنم خدمت شما. گفتن که ما دو نفرمون هر دوتامون یه خواب دیدیم. گفت چه خوابی؟ گفت ما نگاه کردیم، دیدیم که سید الشهدا علیه السلام تو عالم رؤیا با قمر منیر بنی هاشم دارن نام عزادارا و نام گریه کنا و همه اینها رو می نویسن. رسیدن به دفتر آیت الله العظمای گلپایگانی، گفتن خب بنویس این کسایی اومدن، اون کس منبر رفته، اون روزه خونده، اون قضا تهیه کردن، اون چایی ریخته، چیکار کرده؟ این نام ای دوتا جوونم بنویس. قمر بنی هاشم گفتش که آقا جان، این دوتا که آمدن خندیدن تو جلسه شما، خندیدن، کاری نکردن، لباس عزا هم که نپوشته بودن، بیادبی کردن اینها. حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن که عباس هم مگه ندیدی که دوتا استکان چایی رو زمین بود؟ اینا وقتی که میخواستن از در برن بیرون، در این دوتا استکان نکنه که بشکنه. گفتن از جلوی دست و پای عزادارا برداریم، گذاشتن روی تاقچه و رفتن. به همین اندازه به عزای من کمک کردند، به همین اندازه، با همین یه دونه اینا جذب دستگاه سید الشهدا علیه السلام شدن. و تا اون لحظه‌ای که جان داشتن بودن برای سید الشهدا علیه السلام نوکری کردن. آقا خودتون رو اگر شبیه عزاداری عزادارای سید الشهدا علیه السلام بکنید، آقا شبیه، به ما گفتن آقا کمتر آب بخورید برای اینکه من شبیه ابی عبدالله بشم. اومد پیش امام صادق علیه السلام، گفت آقا جان من دیدم بعضی رفتن کربلا مثلا غذای چرب خوردن، چیکار کردن؟ تا اینو گفت امام صادق علیه السلام اشریخ، فرمودن چرا بهشون نگفتی قتل ابو عبدالله جائعا؟ چرا بهشون نگفتی جد ما رو گرسنه سر از بدنش جدا کردن؟ چرا اینا رو نگفتید؟ چطور میتونن برن کنار قبر ابی عبدالله بنشینن غذای چرب بخورن؟ چطور میتونن آب بخورند؟ کربلا چشیدنی دیدنی نیست. بعضیا فکر میکنن کربلا برن مثل فیلم سینماییه ببینن. آقا کجا قتلگاهه؟ آقا قتلگاه میخوای بری؟ فکر میکنه باید بره ببینه فیلم سینماییه. قتلگاه کجاست؟ خیمگاه کجاست؟ میخوایم ببینیم. ببینی؟ کربلا دیدنی است، کربلا چشیدنیه، چشیدنی. به ما گفتن به هر اندازه‌ای که شباهت و تشبه به سید الشهدا علیه السلام پیدا بکنی، به همون اندازه تو خیمه امام حسین علیه السلام راه پیدا میکنی. به ما گفتن میخوای بری کربلا، تو دهه محرم هستی، فرمودن کمتر آب بخور، کمتر غذای لذیذ بخور، کمتر شوخی بکن. آقا اینا شوخی نیست. اولیاء خدا شما نگاه بکنید تو دهه محرم چه حالاتی داشتن. دهه اول محرم سوال ازشون میکردی، میگو اگر میشه لطف بفرمایید بعد از عاشورا سوالتون رو بپرسید، الان نمیتونم جواب بدم. نه اینکه فیلم بازی کنه ها، واقعا نمیتونست جواب بده. من کسایی رو سراغ دارم که روز عاشورا که میشد مریض میشدن. چرا؟ نمیتونستن دیگه درک بکنن. من همبندی کسی که تو بند با مرحوم آقای ابو ترابی با هم دیگه بودن، میگفتش که خدا شاهده، میگفت روز عاشورا که میشد، میگفت ما کلی رایزنی میکردیم، کلی میگفتیم آقا ما هر چی شما عراقی ها بگید میگیم چش، فقط اجازه بدید که روز عاشورا یه مقتل سید الشهدا علیه السلام پخش بشه. میگو یه مقتل رادیو پخش میکرد، اونم به زبان عربی. میگو یک ساعت دو ساعت این پخش میشد، اجازه میدادن. ایشون میگفتش که همبندی مرحوم آقای ابو ترابی، خود ایشون میگو، خود ایشون دیده بود، نقل میکرد، میگو آقا وقتی که شما نگاه میکردی اون مرحلهی میرسید مقتل که ابی عبدالله علیه السلام از رو اسب افتاد، میگو ایشون بیهوش میشد، بیهوش میشد و شب به هوش میومد. اینا خودشون رو شبیه سید الشهدا میکردن تا بفهمن درک مقام سید الشهدا رو داشته باشن، تا راه پیدا بکنن تو خیمه سید الشهدا علیه السلام. بزرگواران، گریه و بکا و عزاداری یه چیزی نیست که الان آمده باشه. نه، گریه و بکا بر سید الشهدا علیه السلام از روز اول خلقت بود. خدای متعال، نگاه بکنید، مرحوم شیخ جعفر شوشتری میگه اولین روضه‌خوان سید الشهدا علیه السلام خود خدای متعاله. برای حضرت آدم روضه خوانده، برای حضرت ابراهیم روضه خواندن، برای حضرت موسی روضه خواندن، برای داوود روضه خواندن، برای پیغمبر روضه خواندن، برای امیرالمومنین روضه خواندن، همه اینها برای ابی عبدالله گریه کردند. ولی خوب دقت بکنید، گریه یک مقام بسیار بلندیه، گریه یک مقام بسیار بالاییه، بسیار بالاست. خیلی حرف بزرگواران. تو روایت داره که امام صادق علیه السلام میفهمند که هر کسی که یه قطره اشک از چشمش بیفته، به همون لحظه‌ای که این قطره اشک از چشمش افتاد، وصل الی فاطمه. امام صادق فرمود وصل الی فاطمه، همون لحظه به مادر ما میرسه، همون لحظه. بعد فرمود و اسعدها، مادر ما هم کمک میکنه. این گریه کمک حال مادر ماست. مثل این که مثلا میخوای زیر بغل یه صاحب عزا رو بگیری، فهمون همین یه قطره اشک که بیاد، فهمون مثل این که زیر بغل صدیقه کبرا رو گرفتن، بلندش کردن. اما خوب دقت کنید بزرگواران، گریه عظمت داره. من انشالله این شبهایی که در خدمت شما هستم، میخوام یک بحث بسیار مهمی رو انشالله داشته باشیم. این دو شب مقدمه چینی کردم برای اون بحثی که انشالله قرار شروع بکنم در مورد حقیقت روزه، که حقیقت روزه چیه، ما چطور میتونیم به حقیقت روزه برسیم. یکی از کارهایی که ما شاید اکثر عمرمون رو باهاش درگیر هستیم. آقا شما بیشتر نماز میخونید یا روزه میایید؟ شما بیشتر ساعتهاتون رو روزه میرید یا کارهای دیگه میکنید؟ بینی و بین الله، دو ماه محرم و صفر روزه هستید، فاطمیه روزه هستید، شهادت ها روزه هستید، همینطوری دلتون میگیره، جلسات هفتگی روزه هستید. ما بفهمیم حقیقت روزه چیه. حقیقت روزه، گریه فوق العاده است. فرمود وصل الی فاطمه، به مادرمون میرسه. همون لحظه ای که عشق ریخته میشه، مثل اینکه صدیقه کبرا رو کمکش میکنی، بلندش میکنی، که اون عالم بزرگوار میگه من در عالم رؤیا ابی عبدالله رو دیدم، خیلی دیدم ابی عبدالله زخمیه. به تعبیر امام باقر علیه السلام 1950 ضربه ابی عبدالله روز عاشورا برداشته بود، که حضرت فرمود به اندازه یک نگین انگشتر تو کل بدن جد ما جای سالم نبود. خب میگیدم ابی عبدالله اینجوریه، میگه انقدر گریه کردم، سوختم، میگه تو عالم مکاشفه خوابیدم یا تو عالم مکاشفه ابی عبدالله رو دیدم، این زخم ها درست شده، ترمیم شده. گفتم که آقا چی شد؟ فهمونی گریه ها و عشق های شما این زخم های منو ترمیم میکنه، ترمیم میکنه. آقا خدا شاهده این عشق ها اینجوریه، خدا شاهده. اما خوب دقت کنید، ما یه عشق و گریه عامیانه داریم، یه عالمانه و عارفانه داریم. عامیانه چیه؟ شما تو روایت که نگاه بکنید، ما عشق عشق که بیاد از چشمهامون، این عشق رو هم به ما گفتن عبرات، هم به ما گفتن بکاع، دمع، اینا همه هست، ولی اینا با هم دیگه فرق میکنه، فرق میکنه با هم دیگه. عرب همه اینها رو با هم دیگه تفاوت قائله، فرق میکنه. مثلا ما یه اتفاقی که میفته، یه خلاف شرعی رو همه رو میگیم گناه، غیر از اینه ما میگیم گناه. اما عرب فرق میکنه، عرب ذنب داره، عصیان داره، خطیئه داره، سیئه داره، طغیان داره، همه اینا با هم فرق میکنه. ذنب فرمودن ذنب اون گناهایی که دنباله داره، توبه میکنی اما دنباله داره، دنبالش مشکل برات درست میکنه. عصیان فرق میکنه، سیئه فرق میکنه، خطیئه فرق میکنه. گریه هم که تو روایت اومده فرق میکنه. عبرات داریم، عبره داریم، بکا داریم، دمع داریم، همه اینا رو داریم. فرمودن عبرات یعنی چی؟ عبرات، عبرات گریه های عبوریه. عبوری داری یه جا نگاه میکنی گریه میکنی، دلت میسوزه گریه میکنی. مثال بزنم برای شما، شما الان دارید میاید هیئت، نگاه میکنی میبینی یه بچه‌ای داره گریه میکنه، عشق داره میریزه، میگی چی شده؟ میگه عمو بابام مریضه، من هیچی ندارم و اوضاع زندگیمون وخیمه، من اومدم بیرون، نمیتونستم دیگه داغ و تحمل بکنم، اومدم بیرون. شما چیکار میکنی؟ شما یه چند قطره اشک میریزی، دلت میسوزه، اشک جاری میشه، ولی هیچ کاری نمیکنی، راه میفتی میری، هیچ کاری انجام نمیدی، راه میفتی میری. اینو بهش میگن، عرب بهش میگه چی؟ بهش میگه عبرات، عبره، یعنی اشکهای عبوری. من یه چیزی نگاه کردم، دلم سوخ، رفتم، کاری ندارم دیگه. این میشه عبرات، این میشه اشکهای عامیانه. من میام تو مجلس امام حسین علیه السلام میشینم، دلم میسوزه، چند قطره اشک میریزم، بعدش هم میرم، تمام شد، همین. این میشه عبرات. اما به ما گفتن آقا جنس گریه شما عبرات نباشه برای سید الشهدا علیه السلام، جنس گریه شما بکا باشه، دمع باشه. و الا سید الشهدا فرمود، شما تو زیارت اربعین سید الشهدا میگید السلام علی اسیر الکربات و قتیل العبرات، امام حسین علیه السلام کشته شده اشک، هر کسی یه جور تفسیر کرده، اما یه تفسیرم اینه که ابی عبدالله رو داشتن میکشتن و عشق میریختن، که حالا انشالله اگر فرصت بود و زنده بودم براتون میخونم از رو مقتل که زینب کبری سلام الله علیها وقتی که آمد رو بلندی ایستاد، دید که عمر سعد داره گریه میکنه، گفت ایقتل ابو عبدالله و انت تبکی، دارن امام حسین رو میکشن تو داری گریه میکنی عمر سعد؟ داره که عمر سعد روشو برگردان، با پهنای صورت شروع کرد اشک ریختن، میکشن گریه میکنن. این چه گریه ایه؟ این چه گریه ایه؟ مرحوم عاشق عباس قمی در کتاب شریف نفس المحمومش داره که حمید ابن مسلم، حمید ابن مسلم نیست، حمید ابن مسلمه، حمید ابن مسلم میگه روز عاشورا من نگاه کردم دیدم که از روی بلندی یه سیاهی هایی هست، با خودم تعجب کردم، گفتم اینجا که کربلاست که درخت و اینهای این قسمت نداره، چی شده اینها؟ این سیاهی ها مال چیه؟ میگه اسبم و سوار شدم حرکت کردم رفتم روز عاشورا، رفتم به بلندی که رسیدم دیدم بزرگان کوفه، بزرگان کوفه دست به دعا برداشتند و گریه دارن میکنن. گفتم دارید چیکار میکنید؟ گفتن مگه نمیبینی پسر پیغمبر رو دارن میکشن؟ ما اومدیم اینجا دعا بکنیم خدا امام حسین رو پیروز کنه و داریم گریه میکنیم. حمید ابن مسلم میگه بهشون گفتم شما مشکل دارید؟ هر کدوم از شما هزاران نفر آدم دارید، بزرگان کوفه هستید، اگه همین الان برید تو لشکر آدمای خودتون رو خارج بکنید سیدالشهدا پیروز میشه، شما اومدید گریه میکنید دعا میکنید. گفتن ما فقط اومدیم اینجا گریه کنیم و دعا. ای گریه، یه وقت نکنه گریه های من از نوع گریه هایی باشه که فقط دلسوزی و عبورانه باشه و تمام. اما گریه فرمودن بعضی وقتا گریه گریه عالمانه است. از کجا بفهمیم گریه عالمانه است یا نه؟ فرمود اون گریه ای که تو رو بعد از گریه پر میکنه از مسئولیت. الان میخوای بری بیرون بعد از هیئت، تو فکر اینی که برای امام زمان چی کار بکنی، برای امام حسین چی کار بکنی، پر میشی از مسئولیت بعد از اینکه از روزه بری. این میشه گریه عالمانه، گریه عارفانه. اما اون گریه‌ای که میای اینجا تو روزه امام حسین خالی میشی، احساس میکنی وای چقدر دلم خالی شد، چقدر کیف داد رفتیم روزه، اگه دیدی این جوریه بدون اون گریه اصلی نیست. نه اینکه اثر نداشته باشه ها بزرگواران، گفتیم اثر داره قطعا، یه استکان از مجلس امام حسین علیه السلام برداری اثر داره، اما فرق میکنه، فرق میکنه که شما دنبال چه اثری باشی. یه گریه امام حسین علیه السلام یه وقت شهید سردار سلیمانی درست میکنه با یه روزه، یه وقت هم میبینی یه روزه ای هست سالهای سال یه کسی مثل من رو هنوز درست نمی کنه. مشکل از گریه و روزه نیستا، مشکل از منم، مشکل منم، مشکل این گریه نیست، این دستگاه نیست. اینجا که هر کی بیاد اگر بخواد امام حسین حرکتش میده، مشکل اینه که من نخواستم، هنوز نخواستم. آقا مگه میشه من نخوام؟ آره چرا نشه، من نمیخوام، من میخوام همینجا که هستم باشم. کدوممون شده که تو این مجالس بنویسیم دردا و مشکلاتی که داریم تو وجودمون، حرصها و حسادتها و کبرها و غرورهامون رو، بعد بگیم که بعد از این جلسه دیگه عوض میکنیم خودمون رو؟ کدوممون شده؟ دستگاه امام حسین آدم تربیت میکنه، آدم درست میکنه اگر بخوایم.
بحثی که انشالله این شبها در خدمت شما اگر زنده بودیم هستیم، در مورد اینکه حقیقت روزه چیه، ما چیکار بکنیم تو روزه به اون حقیقتش برسیم، بالا بریم. اگر عمر ما باقی بود انشالله عرض میکنیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.